أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اگر این درها همه باز باشن یه بهتره. پنجره ها، درها، او در اونجا چندین در وجود داره، پنجره هست، یعنی که اینا باز باشند خیلی مفیده برای این ویروس منحوس. این طرف همین جایی ماره که در را باز بفرمه، همین در، نه همین در بله اونم باز باش. درها رو همه رو باز کنین، مفیده. اینطور معروفه میگوین حالا دیگه، العزت علی الرابی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و آله الطاهرین، سیما مولانا و امامنا و مقتدانا بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث ما رسید به دیگه آخرین مقطع از این بحث که صاحب کفایه فرموده می فرماید و اما اخذ قطع به مرتبه ای از حد در موضوع مرتبه دیگری از حد، این چشکالی نداره، چه خودش باشه چه مثلش چه زدش. مثلا مثل چه؟ مثالم می زند، مثل این که اخذ کنین قطع به حکم انشائی را موضوع برای فعلیت، برای حکم فعلی. بس حالا از اول مثلا فرض کنید که برای اخذش نفسش باشه، یعنی چه؟ یعنی اگر این حکمی که بهش قطع پیدا کردی حکم انشایی بود، به محض این که بهش قطع پیدا کردی به مرتبه فعلیت میرسه. این فرمت هیچ اشکالی نداره، از یه مرتبه مرتبه دیگه نه دوری هست نه چیزی، برای خاطر تعدد اون مرتبه ای که بهش قد تعلق گرفت مرتبه انشا، این مرتبه ای که بعد پیدا می شود مرتبه فعلی هست دیگه، دوری هم نیست، هیچ محضوری وجود نداره. مثلا قد پیدا کردی به حرمت شرب خمر در مرتبه انشا که مولا این انشاء کرده، در یه دلیل دیگه بیاد بگوید حالا که قد پیدا کردی این حکم مرحله فعلیت میرسه، چه اشکالی داره؟ یا این که مثلا خب از چه جد اول حالا ببینیم که برگردیم به این که این بر اساس چه اصطلاحیه. آخون این را که میفرماید بر اساس اصطلاح خودشه، چون که اول باید بحثش محکم بکنیم، این بر اساس اصطلاح خودش، اصطلاحات مختلفن، هر کسی طبق مبنای خودش حرف میزنه. این آخونی هم مطلب را هم که میگه طبق اصطلاح خودش میگه. اصطلاح ایشون این است که برای حکم مراتبه اربعه وجود داره: مرتبة الاقتضاء و مرتبة الانشاء و مرتبت الفعلیه و مرتبت التنجز. مرتبه اقتضا یعنی چه؟ یعنی این که یک ملاکاتی هست، مصلحتی هست، مقتضی هست که این حکم جعل بشه اما هنوز جعل نشده، این میگن حکم در مرتبه اقتضا. سب بکنیم تا بنویسن متی نوشتن شروع کنیم. و اما حکم در مرتبه انشاء اینه که اون مصلحت یا اون مفسده تأثیر خودش را گذاشته و مولا هم حکمی را انشاء کرده. ایده جوره، یه مرتبه انشاش میکنن به قصد بعث و زجر فعلی که دیگه تا انشاء شد فعلیت هم رسیده. این گاهی هم امکان داره اینطوره، گاهی از اوقات نه، انشاش میکنه برای اینکه نه فعلا این راکب بمانه، مصلحت در ابلاغش برای بعث و زجر نیست، ولی مثلا باید یه زمانی بگذره یه چیزی پیش بیاد تا اینکه اون حکم به مرتبه باعثیت بالفعل یا زاجریت بالفعل برسه. زمان احتیاج داره، توجه فرمونی، مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. آره، و این در کیف جعل احکام الهی هم وجود داره. گاهی مصلحت که اینطوره که مصلحت در خود جعل و انشاء هست، اما نه به صورتی که به مکلفین ابلاغ بشه برای بعث و زجر، نه راکده تا مقتضیات فراهم بشه، زمانش برسه و ابلاغ بشه برای باعثیت و زاجریت و بالفعل. وقت میشه وقت مرتبه انشاء جدا میشه از فعلیت، حکمی انشاء شده اما هنوز مرحله فعلیت نرسیده. این امکان داره، کما این که در بعضی از روایات هم آخوند استشهاد میکنه، میگه احکامی در صدر اسلام جعل شده اما باعث ظاهر جلیتشون محول شدن به زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه، برای اینکه تا قبل از ظهور اون مصلحت در اجراشون نیست، اجراشون مونده برای اون موقع. این میشه چی؟ حکم انشایی. این حکم انشایی خب یه مرتبه میبینه که دیگه مقتضیش فراهم میشه، مثلا فرض کنید، و میرسه نوبت به اون که وارد بشه توی پروسه اجرا مرحله باعثیت و زاجریت بالفعل، میرسه وقت میگیم این حکم رسید به مرتبه فعلیت. اینا اصطلاحات آخونده هم. اون وقت وقتی که حکمی به مرتبه فعلیت هم رسید دیگه، باعثون بالفعل یا زاجرون بالفعل، اون وقت تازه باید ببینیم این واصل شده به مکلف یا نه. ها، اگر واصل شد به مکلف و مکلف بش یا علم پیدا کرد وجدانی یا علمی، یعنی علم تعبدی، علم تعبدی هم خوبه، اماره قائم شد برش، اماره معتبره، اون وقت اون به مرحله تنجز رسیده. تنجز یعنی استحق و علا مخالفت العقاب، این به آخرین مرحله است که اسمش مرحله تنجزه. ها کذا صور شیخ و مشایخنا المحقق الخراسانی. لیکن این مطلب، این تقسیمات اربعه مورد قبول. حالا این الان مطلبی رو که الان داره اینجا میگه بر اساس این مبنای خودشه که شما مثلا فرض فرمود که قد پیدا کردی بیا حکم انشایی، یعنی همون حکم انشایی که به فعلیت هنوز نرسیده. اگر قد پیدا کردی بهش، به معنی این که قد بهش پیدا کردی، الان من دیگه حکم کردم به این که این حکمیه فعلیه و دیگه باعث زاجره و باید بهش اعتنا بکنی و بر حسب اون عمل بکنی. این مرتبه فعلیت خب چه اشکالی داره؟ ایرادی نداره، نه محضوری داره نه مشکلی برسه. ها؟ این به انشا؟ بله، نه قطع به انشا پیدا کردی، خود مولا این قطع را موضوع قرار داده برای رسیدنش به فعلیت، نه اینکه خود به خود. خود به خود قطع به حجم انشایی، خود حجم انشاییه. اما اگر در دلیلی آمد خودش این قطع را منشأ قرار داد برای فعلیت، خوبه فعلی میشه. آیا این کار رای مولا بکنه اشکال عقلی داره؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکال عقلی نداره. و ولی حاضر هم میگه که لا اشکال فی، بس بر سر این نیست که خود به خود ایزور بشه، بس بر سر این که مولا این مقام را بهش داده که این قطع را موضوع قرار داده برای فعلیت حج، فعلیت همون حکم هم اشکالی هم نداره. یه مرتبه این قطع این حکم را از مرحله انسامی انشا میرسان و فعلیت، به چه کمکی، به چه پشتوانه، به پشتوانه جعل خودش آره، خودش آمده گفته که این قطعی خاصیت داره. خب پس این هم یکی. و اگر بخواد این قطع را اخذ بکنن، قطع به مرتبه انشا موضوع بشود برای رسیدن یه حکم فعلی، اما نه این خودش، مماثلش. این هم هیچ اشکالی ندار. یعنی میگه اگر قطع پیدا کردی به فلان حکم انشایی، فعیزن مماثلش بر تو فعلی میشد. یه حکم مماثل دیگری که ما جعل میکنیم اون تازه بسا با قطع تو، با قطع تو به اولی ها، قطعی که به اولی پیدا کردی او دومی که میشود فعلیت میرسد. اینا میچش کار نن، یعنی این محضور عقلی نداره. ممکن بحث ما فعلا در ثمره عملی نیست، توی این بحث ها همه با دعوا میرون و هیچ ثمره عملی هم ندارد، برای اینکه هیچ موردی هم این چیزا اتفاق نیفتاده. ما فعلا همین حالا آخون اینا رو مطرح کرده، به احترام آخون ما اینا رو مطرح میکنیم و خودمون هم 100% مخالفی با یه حرفا و این بحث، برای اینکه وقت طلب کردن. مثلا بشینیم جدول مثلا دارم، دیدید مجله هایی هست که همه جدول اول تا آخر جدول حل بکن باش. این هم از این. پس بنابراین حالا داریم جدول حل میکنیم. چی شد؟ مماثل بود. نه این مماثل هم هیچ محضور عقلی ندار. حتی اگر بخواهد اخذ بکند قطع به یک حکم انشائی را موضوع از برای زدش، این هم اشکالی ندار. موضوع از برای زدش در مرحله فعلیت، چه تا دو مرتبه باشن، یکیش انشا بوده دیگری فعلیت. مثل چه؟ مثل اگر قطع پیدا کردی به انشاء حرمت شربتتون، شربتتون بر تو حلال می شود. اما اون چیزی که بهش قطع پیدا کردی خودش حکم فعلی نبیده. چه حکمی بیده؟ حکم انشایی بیده. بله خوب، خب حکم انشایی آدم بهش قطع پیدا کنه، خب حکم انشاست، اما انشایی به اصطلاح آخوندها. خیلی خوب، این را موضوع قرار بده برای این که شما نه حلال برد، من حلیت فعلیه جعل کردم، حتی حلیت حکم زدشه به صورت فعلی هم باشه، چه اشکالی داری؟ محضوری پیش نمیام. عرشب الله نعرفو انه یعدی الى محضور عقلی، کلا ثم کلا جلا رب تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اما ایداد بیداد که علم الیقین حاصل نمی کنید، اگر بکنید به چشم خودتون جهنم را می بینید. این حجاب ها کنار می رود. یا لیت که ما به این مقامات برسیم. خب اینجا چطور شد؟ علم به حکم انشائی موضوع شد برای حکم فعلی، که او حکم فعلی زدش هم هست، هیچ اشکالی نداره. چرا شو فرضن که علم به قطع به حکم انشائی و انشائی خود حکم راکدی بوده، حکم راکدی بوده، مانعت الجمع نیست که یه حلیتی بر زدش بیاید به صورت فعلی، چه مانع عقلی داره؟ توجه فرمون. اینها توضیح مطالب صاحب کفایه بود و بر اساس مبنای خودش در این مسائل و این مباحث. اما خالف فی ذلک المحقق النائینی، محقق النائینی مراتب را قبل صورت قبول نداره. چرا؟ میفرماید از اول حکم که یه چیز یه مجهولی را که بخواییم اسمش بذاریم حکم شرعی توش خابیده که برای بعث و زجر مکلفینه. اگر یه جعلی صورت گرفت یه افعل لا تفعلی افعل لا تفعل، اما به منظور بعث و زجر نبود، به منظور امتحان بود یا به منظور تهدید بود یا به منظور سخریه بود یا به منظور همین که یه حرفی بزنیم فعلا این تو ذهنشون باشه اما بحث زجی در کار نیست. محقق نایینی می فرماید اصلا لا یطلو لا یطلق علیه الحکم، این حکم شرعی نیست، حکمی نیست. توجه فرمودی فلازا عدهم من مراتب الحکم، اگر انشایی مقصود اینه که برای بعث زد جعل نشده، با مقاصد و اهداف دیگری جعل شده، این اصلا حکم نیست، حکم شرعی نیست و نباید اصلا این از مراتب حکم حساب بکنی. که یه افعل لا تفعل می شود از مراتب حکم و می شود حکم شرعی، و وقتی افعل لا تفعل را به قصد بعث زد بگوید، و قصد بعث زجر مکلفین، اون وقت می شود حکم، حکم شرعی. اگر این طور شد پس بنابراین مرتبه انشاء الحکم همیشه ملازمه داره با فعلیتش به اصطلاح آخوند. فعلیت به اصطلاح آخوند یعنی چه؟ یعنی جعل شده برای بعث زجر. و می فرماید غیر از این رو ما اصلا حکم می دانیم، اون یه تهدیدیه، یه امتحانیه، یه فلانیه، اسمش حکم شرعی نیست. چه حکم شرعیه؟ موقعی که جعل بشود به هدف بعث و زجر. خب حالا که جعل میشود، جعل کلی، البته جعل کلی، جعل کلی یعنی روی موضوع عرشت خدمت شما قضیه حقیقیه، یه موضوعشیه مقدرت الوجود، به اصطلاح ناینی اینو بهش میگه قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه یعنی قضیه که موضوعش مقدرت الوجود، یعنی فعلا هم ممکنه وجود در خارج نداشته باشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حالا اینه که جعل میکند و چه هدفی جعل میکن؟ به هدف بعث و زجر. اما موضوع کلیه، التباس ولی ممکنه مستطی در خارج باشه ممکنه نباشه، اون روی موضوع کلی اگر یک وقتی موضوع وجود پیدا کرد بعد. اما الان به چه هدفی؟ به یه هدف جعل کرده که اگر موضوع در خارج موجود شد یعنی مکلفی پیدا شد که به استطاعت هم رسید، این دیگه باید انجام بده، برای با این انشاز بعثش میکنه، بعثش میکنه، زجرش میکنه. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. پس بنابراین از نظر محقق نائینی همیشه انشا با فعلیت به اون معنا، فعلیت به اون معنا یعنی با حسیت و زاجریت، که جعل به منظور چیه؟ به منظور امتحان نیست، به منظور تهدید نیست، به منظور مسخره کردن نیست، به منظور نمیدونم چه نیست، به منظور چیه؟ بحث و زجره. اینا با هم ملازمه دارن، این نبود اصلا جز حکم حساب نمیشه و ربطی ندار، باید کنار بذاریمش، از مراتب حکم نیست. خب پس همیشه ملازمه دارد وقتی اگر حکمیه میخواد بیاد تو پروسه احکام شرعیه، ملازمه دارد انشاء با فعلیتش به اون معنا، به اون معنا یعنی با حسیت و زاجریه. منتها میفرماید این اینطور همیشه که جعل میکنه این همراه با این تاج فرمودید، اما نه از بابت این که موضوع مقدرت الوجوده. این قضیه مقدرت الوجود به منزله قضیه شرطیه است، به منزله قضیه شرطیه است، یعنی مثل این است که بگویند اگر این موضوع حاصل شد در خارج، مستطیعی پیدا شد، بالغ بود، عاقل بود، چه اون وقت باید برود حج. باید برود حج. اصل جعلش به منظور بحث و زجر، اما خود به خود مشروط به وجود موضوع در خارج. اون وقت ناینی آمده اصطلاح انشاء و فعلیت دیگری درست کرده غیر از آخون. اون صورتی را که قضیه کلیست، اون میگه قضیه حکم بی مرتبت الجعل، اسمش میذارد حکم انشایی، انشا. اما نه اینکه انشا به دعای بعث و زجر نبوده، انشا به دعای بعث و زجر هم بوده، اما چون که هنوز کلیه، هنوز کلیه، ممکنه بعث فعلی حاصل نشه برای اینکه مستطیعی وجود نداره، بس بعضی هم در خارج عمل نمید، چون چرا حالش حال مشروطه که اگر چنانچه این مستطیع پیدا شد در خارج. اما بعد از آنی که این موضوع مقدرت الوجود در خارج وجود پیدا کرد، اون وقت میگه حکم در مرتبه مجعول. این قبلنا هم یه اصطلاحات به کار بردیم و اصطلاحات از ناینی هست. حکم در مرتبه جعل یعنی اصل الانشاء کلی، در مرتبه مجعول یعنی بعد از آنی که موضوع در خارج موجود شد، میشه حکم در مرتبه مجعول. اون وقت این یک اصطلاح. یه اصطلاح دیگه هم آمده، اون حکم در مرتبه جعل را اسمش گذاشت حکم انشایی، حکم در مرتبه مجعول را اسمش گذاشت فعلی. پس هر وقت ناینی میگه فعلی و انشایی، مرادش چیه؟ مرادش حکم در مرتبه جعل و حکم در مرتبه مجعول. خب یه اصطلاحیست، ولهذا خیلی وقتا میبینیم طلبه در ابتدای ورودش در درس خارج از اصطلاح آخون میاره میبره طرف به خرج ناینی، از اصطلاح ناینی میگیره میبره. اینا خیلی باید دقیق بود که شما وقتی میگید حکم فعلی و حکم انشایی باید بگید بپرسید به اصطلاح کی؟ حکم انشایی و فعلی در اصطلاح آخون هر دوش مربوط مرحله جعله، که در مرحله جعل که به طور کلی جعل کرده، آیا برای بعث و زجر جعل کرده یا اینکه برای چیز دیگه بوده، هدف دیگه داشته. ای هدف دیگه داشته آخوند اسمش میذار انشایی، اگر هدفش بعث و زجر بوده آخوند میگه حکم فعلی، دیگه کارم نداره که اون موضوع در خارج محقق بشه. این نظر آخوند. نظر ناینی وقتی که میگه حکم انشایی یعنی حکمی که به منظور بعث و زجر هم جعل شده، اما موضوع کلیه، هنوز هم در مرحله انشا، هنوز هم موضوع در خارج محقق نشده. وقتی که موضوع در خارج محقق شد چه میشه؟ میشه فعلی. فعلی یعنی چه؟ یعنی اون بعث و زجری که در انشا پیش بینی شد الان خارجیت پیدا کرد، وجود خارجی پیدا کرد. نه دیگه مستطیع پیدا شد، مستطیع بالغ عاقل پیدا شد، هیچ مانعی هم از رفتن حج نداشت. خب الان دیگه این فعلیه، این بعث و زجر الان چیه دیگه؟ الان این بعث و زجر خارجیه دیگه، وجود خارجی پیدا کرد، چون این آدم الان با این حکم منبعث میشه، این انبعاث پیدا وجود میشود، موجود میشه در خارج، انبعاث پیدا میشه در خارج، چون مکلف مستطیع بالغ عاقل پیدا شده، پس انبعاث پیدا میشه. در فرمودید این اسمش گذاشته مرتبه فعلی. آکی ناینی، ناینی این مرحله را اسم گذاشته فعلی، برای چه؟ برای اینکه بعث و زجر به مرحله فعلیت میرسه، یعنی انبعاث خارجی صورت میگیره که مکلفیست باید به پا خیزه، بره گذرنامه رو درست کنه، بره با یک کاروانی بندوبست بکنه، پول به حساب بریزه و آماده سفر آخرت بشه. بله، پس بنابراین این همواره تو ذهنمون باشه، انشایی و فعلی به اصطلاح آخوند غیر از انشایی و فعلی به اصطلاح ناینیه، و اینا با هم تفاوت داره. خب اینه تا اینجا فهمیدین. حالا میاییم به سراغ همون چیزی که محل بحث بود، که چه بود؟ اخذ قطع به مرتبه ای از حکم در موضوع همون حکم، اولی صورت اول همون حکم دیگه. میگه این غیر ممکنه، برای چه؟ برای این که خود مرحوم ناینی این که برای به اصطلاح انشا باید به داعی بعث و زج باشه، یعنی به داعی فعلیت بعث و زج باید به این داعی باشه دیگه، اگر به این داعی نبود اصلا اسمش حکم نیست، یه چیز دیگه است، یه مولا دلش خواست برای خودش یه حرفی بزن، حکمی نیست. کی حکم میشه؟ موقعی که به داعی بعث و زج باشه. اون وقت میگه که بعد بیاید اول خود حکم اینطوری جعل بکنه، بعد بیاید بگوید چه؟ اگر قد پیدا کردی به این حکم که من انشاء کردم، اون وقت برای فعلی میشود. فعلی میشود یعنی چه؟ یعنی باعث زاجر میشود. خب پس از اول مگر باعث زاجر نه؟ خود آخون میگه از اول باعث زاجر نیست، و جعل اولی صرف الانشاء است که باعث زاجر نیست. چرا؟ چون که انشاء را میتونه تفکیک میکنه بین انشاء و فعلی، اما ناینی که تفکیک نمی کنه چه؟ خب همون جعل اولی حتما همراه بوده با داعی بعث و زجر. وقتی همراه بوده با داعی بعث و زجر یعنی در مرحله فعلیت حال الجعل بوده. بعد بگوید اگر بهش قد پیدا کردی او وقت فعلی می شود، یعنی چه؟ و خودش فعلی می شود یعنی بعث و زجر می شود، و خودش اول بوده. طبق مبنای ناینی معقول نیست. چرا؟ برای اینکه قبل از آنی که قطع بهش پیدا بشود خودش مجعول به داعی البعث و زج بوده، و دیگه اگر قطع پیدا کردی چه میشه؟ بعد خود تحصیل حاصله نمیشه. و به عبارت دیگه یا میگوییم تحصیل حاصله یا میگوییم مستلزم دوره. مستلزم دوره برای اینکه یه چیزی از اول وجود داشته باشه بعد معلق بشه به چیزی که اون چیزم معلق بر خودش. چرا؟ ببینید، چون که نه مرتبه باعثیت و زاجریت معلق بر قطعه، و قطعه به چه؟ قطعه به حج، و فرض اینه خود حجم فعلی بوده. پس بنابراین عرمی شود خدمت از جهت اینکه این قطع مأخوذ در حج، پس متوقفه، پس مرتبه بعث و زج متوقف شد بر قطع. از جهت این که متعلق قطع چه بود؟ یه حکمی بود که خودش فعلی بود، پس لازم میاد که اونی که متوقف بر چیزی که اونم متوقف بر همون، المتوقف و متوقف و علا شیء یتوقف علا ذلک شیء، وی همون دوره. مثل این که زید متوقف بر عمر، عمر متوقف بر زید. برای اینکه رسیدن به مرحله فعلیت یعنی باعثیت و زاجریت بالفعل متوقف بر چه؟ متوقف بر قطع. از چه جهت؟ از جهت اینکه قطع در موضوع شخص شده، پس متوقف می شود بر قطع. خود قطع متعلق به چه؟ قطع خود همیشه در رتبه متأخر است از مقطوع، خود مقطوعش هم حکمیه، و اون حکم از نظر ناینی محاله که همراه با باعثیت و زاجریت نباشه، پس خود به خود هست. پس این باعثیت و زاجریت متوقف شد بر قطع، قطع هم متوقف بچه بر باعثیت و زاجریت قبلیه. خوی دوره، یعنی میتوانیم این محضور را به بیان دور تقریر بکنیم، میتوانیم به صورت نه این سراغ دور تحصیل حاصل اصلا، ولی که خودش از اول باعثیت و زاجریت داشته، بعدش که بگوییم با قد دوباره باعث و زاجر میشد خود تحصیل حاصله. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.